بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین. عرض سلام و ادب خدمت میهمانان ماه خدا با آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان خانم ها و آیان. توفیقی است که دعای 45 صحیفه مبارکه را خدمت بزرگواران بررسی می‌کنیم و دعایی که در حقیقت امام در وداع با ماه شریف رمضان فرمودند. به قسمتی رسیدیم در پیگیری مباحث قبل که امام فرمود سلام بر تو ای ماهی که لا تنافسه الایام، هیچ ایام و روزگار دیگری نمی‌تواند در شأن و فضیلت با تو رقابت کند، توضیح داده شد. اما قسمتی که الان آغاز می‌کنیم در بخشی است که امام سلام‌های خودشون رو پیوسته نثار ماه خدا می‌کنند و سلام بر رمضان. السلام علیک من شهر هو من کل امر سلام، سلام بر ماهی که هو من کل امر سلام، این ماه از هر کار و امری سلام است در آن. به لحاظ لفظی و ادبی اونچه که در اینجا وجود دارد کلمه سلام در حقیقت مصدر باب تفعیل است در لغت عرب و معنای لغوی واژه سلام التعری من کل آفه، دور بودن از هر گزند و آسیب. بسیار واژه فاخر و دلنشینی است، اما به لحاظ وزنی هم وزن مصدری دارد. لذا هنگامی که خبر واقع میشه یه مبتدایی میاد که این خبر این مبتدا است، از قسمی خواهد بود که میگوییم حمل مصدر بر ذات، یعنی این که به جای این که بگوییم علیون عادلون میگیم علیون عدلون، یعنی علی تمام عدالت و تجسم عدالت است. در اینجا همین زیبایی در کلام امام دیده میشه که امام میگوین السلام علیک من شهر هو من کل امر سلام، یعنی امام ماه رمضان را سلام کامل مینامند و همه سلامتی ها رو در این ماه بازگو میکنن و مییابن. ممکن است که تقدیری داشته باشیم باشد السلام علیک من شهر هو من کل امر ذو سلام، دارای سلام است، اما شاید اون معنای اول لطیفتر و عمیق‌تر باشد. خب این که امام اینجا چنین واژه‌ای رو به کار می‌برند و این نسبتی رو به ماه رمضان می‌دهند، استحضار دارید کلمه سلام با معنایی که اشاره کردم در حقیقت جلوه‌ای از تجلیات اسماء و صفات الهی در آفرینش و در وجود است. چرا؟ به دلیل اینکه السلام المؤمن المحیمل العزیز الجبار المتکبر، از نام‌های اسماء حسنا و نام‌های خداوند کلمه سلام است. الهی انت السلام، خدایا تو سرمنشأ سلامی است، تمام آرامش و عافیت و سلامت همه از ذات سلام سرچشمه میگیرد و رشهاتی است و شاخه‌هایی است از جلوه صفات السلام حضرت پروردگار. به همین خاطر بهشت را هم میبینیم که دارالسلام گفته میشود، لهم دارالسلام عند ربهم، از نامهای مینوی جاودان و سرای امن الهی دارالسلام است. و باز بالاترین تحفه‌ای که خداوند به بهشتیان در بهشت نثار می کند سلام است، سلام قولا من رب الرحیم، البته سلامی از سوی خداوند رحیم. دیگه بنابراین می توان گفت اوج تجلیات وجودی یک انسان اتصال به مفهوم سلام است که دائره وسیعی دارد. این معنا من یه مختصری رو اشاره کردم. حالا امام در اینجا فرمان السلام علیکم این شهر سلام بر ماهی که هو من کل امر سلام، در همه امور این ماه مظهر سلام است و آورنده و دارنده سلام است. آنچه را که امام مطرح میکنند در تمام ابعاد است، یعنی در این ماه جان آدمیان به اوج سلامت میرسد، گزندها و آفتهایی که وجود و نفس انسان رو تهدید میکنه در این ماه کاهش پیدا میکند، با همه تعابیری که در گذشته هم خواندیم که شرایط و مقتضیات و زمینه آماده میشه برای اینکه انسان یه سلامت درونی و سلامت جان در این ماه فزونتر از بقیه ایام پیدا کند و بیابد. این سلام می آید و نصیب جان انسان در این ماه میشه. از باب جسم هم این چنین است، یعنی در حقیقت جسم رو هم که نگاه میکنیم، بالاخره هرچند علت روزه گرفتن در شرع مقدس اسلام و فلسفه روزداری سلامت تن و جسم نیست و نباید این نگاه باشد، یعنی ما روزه رو به عنوان یه رژیم سلامتی نگاه نمی کنیم برای تندرستی و برای برازندگی ظاهر و جمال ظاهر، و این عبارت سومو تصحو چندان معلوم نیست که 100% سند معتبری داشته باشد که روزه بگیرید تا سالم بمانید. اما واقعیت قصه این است که مسلم با همه تحقیقات و با همه مطالعاتی که انجام شده است و می شود هر ساله و همیشه ارائه میشه، اگر انسانی از سلامتی برخوردار باشد که امکان روزداری دارد، انسانی که سلامت برای روزه گرفتن ندارد که وظیفه‌ای برای اون نیست، و من کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، هیچ، تکلیف اون روشن است. اما اگر انسان یه نصابی از عافیت و سلامتی داشته باشد که وظیفه او روزداری باشد، تردیدی نیست که روزداری برای چنین انسانی به لحاظ ساختارهای جسمی هم مفید فائده است. دیگه حالا اینجا من در صدد بیان این مطلب نیستم، عزیزان میتونید به مراجع معتبر مراجعه کنید و ببینید که بالاخره چگونه روزداری یه استراحتی رو به بدن میده، یه مقداری این متابولیسم بدن رو کاهش میده و یه مقداری به تعبیر ما یه فراغ و فرصتی به معده میده، به دستگاه گوارش میده، گردش خون و بقیه، و یه سلامتی رو، یعنی به تعبیری یه ریستی میشه گویا در ماه مبارک رمضان جسم انسان تا پایان ماه و باز برای 11 ماه بعد آماده میشه. بنابراین این سلامت در حوزه جسم هم کاملا وجود داره. این سلام شامل تن میشود همان گونه که شامل جان و روح انسان میشه. اما اوج این تعبیر رو میتوانیم بگوییم که شاید کلام امام اقتباس از کریمه مبارکه قدر است و شب قدر این ماه اوج این سلام است که تنزل الملائکه و روح فیها من به اذن ربهم من کل امر. تا اینجا ممکنه توقف کنیم بعد بگیم سلامون هیه حتی مطلع الفجر، فرشتگان و روح در این شب به اذن پروردگار نازل می شوند و تا مطلع فجر و سپیددم این شب سرشار از سلام است. خب این یه شیوه خوندن آیه شریف است که متداول است، اما گاهی میشه آیه رو جور دیگر خواند. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هیه حتی مطلع الفجر. میشه این جمله‌ای که امام میفرمان فرشتگان در این شب نازل میشن که سلام را برای وجود و آفرینش میآورند و این سلام تا فجر، مطلع الفجر، ادامه دارد. فرشتگان آورنده پیام‌های تکوینی و تشریعی میان تا اون سلامی که اشاره کردیم الهی انت السلام، تمام مظاهر این سلام رو و این جلوات صفت حضرت سلام رو بر آفرینش و وجود میارن، شامل حال انسان‌ها میشه، برکات اون به لحاظ مسائل تشریعیشون و به لحاظ مسائل طبیعی در آفرینش یه سلامی از سوی خداوند فرود میآید. این اوج کار است که در اون شب این اتفاق مبارک می افتد. من کل امر، همه امور عالم زیر پوشش مسئله سلام و جلوات صفت حضرت سلام قرار می گیرد. امام فرمود السلام علیک من شهر و من کل امر سلام، السلام علیک غیر کریه المصاحبه ولا ذمیم الملابسه، سلام بر تو ای ماهی که مصاحبت و همدعی و معاشرت با تو هیچ ناپسندی و کراهتی ندارد، ولا زمیم الملابسه، و ملابست با تو هیچ ناپسندی و غیر محمود بودنی ندارد، تمام پسندیده و محمود و قابل ستایش است. نکته مهم اینه که اولا مصاحبه که به معنای همدمی و صحبت یعنی معاشرت، رفاقت. ملابسه اخص از مصاحبه است، یعنی اون دوستی و همدمی بسیار تنگاتنگ، همانی که ممکن است از آنگاه در عرف بیانی خودمون تعبیر میکنیم به قاطی شدن، میگیم فلانی با فلان کس خیلی قاطی هستن، این چه ملابسه. امام تعبیرشون این است که سلام بر تو ای ماهی که مصاحبت و رفاقت با دو هیچ کراهت و ناپسندی ندارد و قاطی شدن و نزدیک شدن با تو به شدت هم ناپسندی ندارد که در اوج پسندیدگی است. اولین نکته این است که ممکنه به ذهن بیاد که به اصطلاح اگر کف تعبیر امام رو در نظر بگیریم بگوییم که امام یه تعبیر استعاری دارند، یعنی ماه رمضان رو امام به انسان تشبیه می کنند، از ویژگی های انسانی مصاحبت و ملاصبت است بین انسان ها و با این ویژگی یاد می کنند از رمضان. این میشه یه استعاره تخیلیه، مثلا یه بیان ادیبانه استعاری است که ای ماه تو استعارتن مانند یه دوست، یعنی تشبیه میشه رمضان به یه دوست، استعاره نوعی تشبیه که بالاخره اون به یکی از ویژگی های مشبهون به اخص میشه، گرفته میشه و بیان میشه. میشه این نوع استعاری که اینجا مثلا ممکنه کسی بگوید که امام دارن اون چنان این ماه رو نزدیک به انسان میکنن که این ماه رفیق است، انسان با رمضان قاطی است. بعد درز میکنم نه، دور نیست، این تعبیر تشبیهی به استعاری نیست، تعبیر واقعی است. رمضان خوشترین رفیق انسان است، همدم انسان است. رمضان ماهی است که با تمام اجزاء وجود انسان قاطی میشود، با تمام جسم و وجود انسان، جسم و جان انسان ارتباط برقرار میکنند و فرو میره آثارش و حقایقش بر تمام وجود آدمی. که چه زیباست که تعبیر امام رو تعبیر حقیقی بدانیم، نه تعبیر مجازی که تشبیه و استعاره در پس آن باشد. خب با این معنا امام میفرمان که ای ماهی که دیدار تو و مصاحبت تو و رفاقت تو هیچ کراهت و ناپسندی ندارد. خب میدانید بالاخره گاهی در این مصاحبت ها این نکته گفته میشه که در رفاقت و مصاحبت هیچ تردیدی نکنید که اثرگذاری وجود داره. قصه ظروف مرتبطه است و بالاخره اختلاف پتانسیلی که در رفاقت دوستی که ظرفیت بالاتری دارد مؤثر میشه، اون که ظرفیت کمتری دارد متأثر میشه. یعنی قطعا در رفاقت این اثرگذاری هست. این شعر زیبای عرب رو گاهی گفتم در تفسیر، دسته شمشیر همیشه از خونی که بر روی شمشیر آمده است رنگین می شود، اما این از تیغ شمشیر است نه از دسته شمشیر. فإن صدیق سوء یزری و شاهدی کما شرقت صدر القنات من الدمی. شاعر عرب این رو میگه، میگه چاره‌ای نیست در عالم مصاحبت و رفاقت، این اثرگذاری هست. حالا اگر خون باشد ممکن از تیغ خون به دسته شمشیر بیاید، تا چه باشد؟ این که گفتند بالاخره ادبای پارسی زبان که با بدان کم نشین که درمانی، خوب پذیر است نفس انسانی، هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. این نکته بسیار زیباست. امام به زیبایی میگن حقیقت ماه رمضان یه یار موافق و همدم معاشر است که انسان با رمضان معاشرت میکنه، مصاحبت می کند، نه قاطی می شود. و چه آثار و برکاتی از این ماه به وجود انسان منتقل می شود. سلام بر توی ماهی که در معاشرت و مصاحبت با تو هیچ ناپسندی که نیست، که تمام پسندیدگیست، ولا زمیم الملابسه، و قاطی شدن با تو هیچ امر غیر محمودی نیست، سراسر ستایش است و سراسر شکر و ثناست. السلام علیکم کما ودفت علینا بالبرکات. سلام بر تو رمضان ای ماهی که ودفت علینا بالبرکات، تو با برکاتت بر ما وفود کردی. خب کلمه وفود به معنای فرود آمدن است، هنگامی که میهمان وارد می شود، میهمان ارجمندی بر میزبان ارجمندی وارد میشه، اینجا در کلام عرب کلمه وفود به کار میبرد. نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. خداوند در قرآن میگه متقین وفود بر خداوند رحمان دارند در قیامت. خب حضرت پروردگار که دیگه مقام حضرت کریم است و این متقین صاحب کرامتی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم به یه کرامتی رسیدن وفود میکنن. خیلی تعبیر زیبایی است. اون شعر منسوب به حضرت سلمان که گفته بود بر قبر او بنویسن که وفد تا علی الکریم به غیر زادی. من بر حضرت پروردگارم وفود میکنم اما زاد و توشه و حسنات و قلب سلیم رو ندارم. من الحسنات و القلب السلیمی اما به حمل و زاد اقبه و کل شیء اذا کان الوفود علی الکریمی. هنگامی که انسان بر کریم وفود میکند و فرود میآید که نیاز نیست دیگه غذا و سفره خودش رو بیاره، میهمان کریم شود. تعبیر امام بسیار شگفت انگیز است. میفهمن سلام بر توی ما که تو وفدت علینا بالبرکات، تو میهمان ما میشوی. خب ببینید، ما آگاهی پیشین ما این است که رمضان ماه خداست، یعنی ما در رمضان میهمان خدا هستیم، ضیوف الرحمانیم. این ضیافت الهی است، شهر الله ضیافت خداست، درست؟ اما تعبیر امام این است که گذشته از این ماه مبارک میهمان ما می شود. کجا میهمان می شود؟ میهمان خانه دلهای ما می شود. این ماه به جان انسان وارد می شه، میهمان وجود انسان می شه و باید خیلی کریمانه با این ماه برخورد کرد و حرمت این ماه و این میهمان رو باید بسیار پاس داشت. اما میهمانی است که همراه خودش برکاتش رو هم می آورد، وفود می کند و وارد می شود با تمام برکات مادی و معنوی که این ماه برای وجود، برای انسانها و برای بشریت دارد. السلام علیک کما وفدت علینا بالبرکات. خب حالا یکی از این برکات رو، از این برکات آمدن رمضان رو پررنگ ما مطرح میکنن، از میان همه برکات مادی و خیرهای پایداری که برای ما دارد و اون چیست؟ نکته بسیار جدی است. و قسل تعنا دنس الخطیئات. سلام بر تو ای ماه که وارد میشی بر قلب و وجود ما، برکات و خیرات خودت را میآوری و از مهمترین اینها که قسلت، آمدی و شستی از ما دنس خطیئات را. کلمه دنس به معنای وسخ، به معنای چرک، پلشتی، آلودگی، کثافت. این نکته عجیبی است که ما مطرح می‌کنیم. خب عزیزان، می‌دانیم هنگامی که انسان مرتکب گناه میشه و عصیان خداوند رو مرتکب میشه، پیامدهای گناه مهم است. ممکنه یه گناهی و یه معصیتی 10 دقیقه طول میکشد، 5 دقیقه طول میکشد یه گناه. لب باز میکنه انسان یه کاری، دست دراز میکنه یه عملی رو انجام میده. ممکنه یه زمان محدودی داره، یه ساعت یه گناهی انجام میشه. اما آنچه مهم است این است که گناه ذنبه، یعنی از ماده ذنب و دم و دنباله میآید. ادامه آثار گناه در جان انسان تازه شروع شد با ارتکاب گناه و از مهمترین و بدترین و منحوسترین آثار گناه در وجود انسان ایجاد، عذرخواهی میکنم، کثافته، ایجاد نکبته، ایجاد وسخ و چرکه. وجود انسان پلشت میشه با گناه. عزیزان، وجود انسان کثیف میشه، آلوده میشه با گناه. این اثر گناه است، اثر وضعی گناه در وجود انسان هاست. لذا به گناه چه گفته میشه؟ رجز، یعنی این همون کثافت. رجز و رجز فحجر. پیامبر از تمام این پلشتی ها فاصله بگیر، یعنی گناهان رو به کناری بگذار و ترک کن. این دستوره. خب حالا امام میفهمن از برکات و خیراتی که رمضان آمدی میهمان ما شدی و میهمان جان و خانه و زندگی و وجود ما شدی و برای ما آوردی، این بود که قسل تعنا، آمدی و شستی جان ما را از چرکی ها و آلودگی های خطیئات و گناه ها. و این خیلی مهمه. گناه انجام شده، آثار پلشتی اون هم در وجود انسان هست، هیچ چاره‌ای نیست، باید تا اقدامی کرد و تا زمانی که اقدام نکنیم نمیره عزیزان این چرک ها و آلودگی ها از جان و وجود انسان و قلب انسان متاسفانه فرو رفته و قوت خورده در این کثافت ها و وسخ های گناه هست. حالا اینجا چه چیزی این رو میبرد، از بین میبرد و میشوید؟ یک توبه. اگر توبه توبه حقیقی باشد میشوید جان رو. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند توبه کنندگان رو دوست داره، توبه کنندگان متطهرین، یعنی دارن تطهیر میکنن وجودشون رو از این ناپاکی ها و پلشتی ها و زشتی ها. یا اینکه انسان حسناتی انجام میده که به برکت اون حسنات و شایستگی ها و افعال نیک میاد و این پلشتی ها و این نکبت ها از وجودش میره. و استغفار است، توبه است، افعال شایسته است. هنگامی که نگاه میکنیم همه اینها یک جا در کجا جمع میشه؟ در ماه رمضان جمع میشه. و این ماه وقتی میاد از برکاتش شویندگی است. بگذارید اشاره کنم این اختصاص به رمضان نداره، اوجش در رمضان دیده میشه با وسعت زمانی این ماه، این 29 روز 30 روزش. اما خداوند این خاصیت رو به سه عبادت داده است، به سه مقوله‌ای که اینها میگیم عبادت به معنی الاخص، یعنی عبادات خاص: نماز، روزه، حج. هنگامی حاجی به خانه خدا میرود، به صراحت روایات معصومین فرمودن کسی که طواف به این خانه می کند، سعی بین صفا و مروه می کند و نماز به این مقام می خواند، یعنی مراسم حجش را انجام می دهد، و بعد گمان کند که گناهی بر دوش او مانده است بین خیشتن و خداوند، ظن سوء به خدا برده است. یعنی چی؟ یعنی تولدی دوباره، تولد نو خداوند به برکت حج به انسان ها میده، میشوید و پاکیزه میکند وجود انسان. نماز، هنگامی که ظهر میشه خطاب میشد به مؤمنان که قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فدفعوها بالصلاه، برخیزید، حداقل برید سراغ نمازتون که آتش هایی که از صبح رو دوشتون جمع کردید بشویید، از بین ببرید، خاموش کنید اینها رو. و اینکه نماز رو پیامبر تشبیه میکند و امیرالمومنین هم در نهج البلاغه سخن پیامبر رو تضمین میکنند و مطرح میکنند، به یه چشمه آب گرم معدنی که در به خانه شماست مسلمانان، که 5 نوبت در آن شستشو میکنید. بعد میفهمن اگر کسی این کار رو بکنه، هل یبقى علیه من الدرین، آیا ممکنه چرک و وسخ و دنسی بر وجودش بماند؟ نماز چشمه شستشوی وجود انسان است، آبگاه شستشوست. روزه چنین میکند، برکات ماه صیام این است و روزداری اون، که انسان را از پلشتی ها و کثافت های گناه پاکیزه میکنه و تطهیر میکند و میشوید. و این هم باز از زمان هاست که دیگه بر این مژده گر جان فشانم رواست: السلام علیک غیر مودع برمن ولا متروک صیامه سعمن. سلام بر تو ای ماهی که غیر مودع برمن، که هنگامی که من با تو وداع کننده هستم، نه این وداع و خداحافظی من در حالتی است که برم بر من حاصل باشد. کلمه برم به معنای خستگی، به معنای بی‌حوصلگی. خب این نکته بسیار مهمی است، من قسمت بعدی رو هم بگم و با هم معنا بشه بهتره. ولا متروکن صیامه سعمن، و سلام بر تو ای ماهی که نه اینکه ترک شده از روزداری تو و دست برداشتیم از روزداری به خاطر سعم. کلمه سعم هم به معنای کسالت و ملاله، ملال و کسالت، بی‌حوصلگی. خیلی تعابیر زیبای امام به کار میبرن. خب بالاخره وداع با این ماه است و ماه رمضان به پایان میرسد و امام میفهمن ما هنگامی که وداع با تو میکنیم ای ماه، نه به خاطر این است که ما خسته شدیم از این ماه و روزه داری، نه به خاطر این است اگر ما ترک میکنیم دیگه از ماه شوال زندگی عادی رو پیش میگیریم، به خاطر این که یه خستگی بر ما حاصل شد. این نکته بسیار مهم است. امام در نهج البلاغه، امیرالمومنین در نهج البلاغه، در خطبه متقین از ویژگی های متقین میفهمن نشاطن فی هدا. اینها ویژگی دارن که در باب هدایت و عبادت یه نشاطی دارن، نشیطند، بسیار پرتلاش و پرتوان و خوشدل و فرهنگیز و دلشاد. این بسیار نکته مهمی است عزیزان. عبادات اگر با نشاط انجام شود اثر خود رو در وجود انسان میگذارد، اما اگر عبادت از سر جبر باشه، انسان تحمیل به خودش کند و اون نشاط تو وجود انسان نباشه، اثر لازم گرفته نمیشه. اگر به بیان دقیق تر بگم، عباداتی که از سر نشاط و دلخوشی و قوت در وجود انسان انجام نمیشه صرفا رفع تکلیف و اسقاط تکلیف است. اما هنگامی که عبادت با نشاط است، با تمام شادمانی و قوت است، اینجا نمیشه مقام اجزا و دفع تکلیف، رفع تکلیف، بلکه میشه چی؟ مقام قبول و ارتقا. این عبادته که انسان رو ماز بالاییم و بالا میرویم، بالا میبرد، اوج میدهد و بالاخره چنین حالی رو به انسان میده. لذا امام اینجا به این نکته اشاره میکنن که باید این گونه مؤمنان با ماه صیام مواجه و برخورد داشته باشن. السلام علیک غیر مودع بر من، ودا نشده با تو از باب خستگی ما و رها نشده از صیام تو ای ما از باب به اصطلاح ملالت و کسالت و بی‌حوصلگی وجود ما. السلام علیک من مطلوب قبل وقته، چقدر زیباست. السلام علیک من مطلوب قبل وقته و محزون علیه قبل فوته. سلام بر تو ای ماهی که تو مطلوبی قبل از وقتت و محزونی قبل از فوتت و تمام شدن و رفتنت و از کف رفتنت. خب این نکته هم نکته باز بسیار دلنشین زیبایی رو امام مطرح میکنه. گاهی روزهاییست، وقتهاییست، وعده هاییست، نه بگوییم یه کسانی هستند که به ناس اینها رو ببینیم به زودی، اما انسان رغبت لازم رو برای این دیدار ندارد. نگران، مثلا فرض کن یه کسی یه وعده یه دادگاه سختی داره، هرچه به روزهای این دادگاه نزدیک تر میشه استراب و استرس و ناآرامی در وجود فرد بیشتر میشه. انسان یه کسی میخواد بیاد که انسان میدونه وقتی بیاد یه حسابهای سنگینی میشه، یه حسابرسیهای دقیقی میشه، مشکلاتی پیش میاد، لذا ناخوش است، نارام است انسان برای رسیدن موعد دیدار چنین فردی، وقوع چنین زمانی و رخ دادن و سررسید چنین اتفاقی. این یه. اما از اون طرف نقطه مقابلش، گاه انسان با کسی دیداری دارد که وعده وصل چون شفت نزدیک آتش عشق شعله برگردد. یه عزیزی میخواد بیاد بعد از سالها انتظار و میخواییم به دیدار این محبوب و معشوق برسیم. آره چه حالی انسان داره؟ از چقدر پیش آدمی انتظار این رو دارد که بالاخره آب زنید راه را هین که نگار میرسد، باز کنید راه را فصل بهار میرسد. ممکنه یه حالی، یه انتظاری، یه اشتیاقی، یه آب زدنی، یه گشودن راهی در وجود انسان پیش میاد که فوق‌العاده است. امام در مورد ماه مبارک رمضان این رو میفرمان: السلام علیک من مطلوب قبل وقته، سلام بر تو که تو مطلوب ما بودی، ما به شدت در انتظار و طالب تو بودیم قبل از آن که بیایی. روز شمار میکردیم که این ماه میاد، اون شبهای خوش رمضان میاد، اون وعده های ما میاد، با پروردگار ابو حمزه ها میاد، افتتاح ها میاد، سحر ها میاد و افطاری ها، سحری ها و تمام این زیبایی ها و مراسم و شکوه این ماه در انتظار آن بودیم. بخش دوم و محزون علیه قبل فوته. و باز عزیزان، گاه کسانی اونچنان برای آدمی ارجمند و محترمند که انسان وقتی در تنهایی خودش فکر میکنه و از دست دادن این افراد فکر میکنه، تمام بند وجودش میلرزد و اندوه وجودش رو میگیره و شاید سرشک رو از دیده روان کند در تنهایی خودش، وقتی به نبودن یه افرادی تو زندگی خودش، تو جامعه خودش فکر میکنه و احساس میکنه شهر بدون اونها شهر نیست. سخت دلتنگم از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر. گاه این حالت برای انسان دست میده. چه زیباست در این آیه شریفه که خداوند میفهمد انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، ما آن به آن زمین رو از اطراف آن کوچک میکنیم، یعنی کاهنده زمینی، میکاهیم از زمین. خب این رو یه تفسیر تجربی دارد و هزاران تن روزانه از حجم زمین، از ظرفیت زمین کاسته میشه بالاخره با فرسایش ها غیره و امثال این. این یه نکته تفسیر تری. آراء دیگر تفسیری هم وجود داره، اما مراد من این خلاصه این که یک رأی تفسیری در اینجا داریم که من گفتم این رو در تفسیر، که این از معصوم روایت این رو داریم که انا نعتل ارزا ننقصها من اطرافها، ما زمین رو کوچک میکنیم به فقدان العلماء، وقتی دانشمندان و عالمان از جامعه میرن و گرفته میشن، دنیا و زمین برای انسانها و شهر برای انسانها کوچک میشه و نفس کشیدن در فضای بدون اون عالمان ربانی ارزشمند تنگ میشه برای انسان. خیلی حال عجیبی است، حس غریبی است. واقعا در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. ولا متروک ولا و محزون علیه قبل فوته. ای ماه سیام تو هستی الان، 13 ماه است، 14 ماه است، اما انسان عشق میریزد، محزون، حزن داره از اینکه از کف رفت، دریغا دریغا گذشت، چیزی باقی نمانده است، و این حزن قلب و جان انسان رو میفشاره. این نشان میده اوج محبوبیت و مطلوبیت این ماه رو در نزد سید و ساجدین و اولیاء خدا و بندگان شایسته الهی که چنین ارتباطی رو با این ماه شریف برقرار میکنن. این جمله رو بگم و عرضم رو تمام کنم. السلام علیک کم من سوء صرف بک عنا و کم من خیر افیز بک علینا. سلام بر تو ای ماهی که کم من سوء صرف بک عنا، که چه بسیار سوء و بدی ها به سبب تو از ما صرف و دور شد، و چه بسیار خیری که به سبب تو بر ما فیضان یافت. فیضان فازه، اون جوشیدن و خروشیدن است، نه اینکه آمد. چه خیرخواهی جوشید، چه خیرخواهی در زندگی ما با حضور تو و به برکت تو و آمدن تو. خب اون قسمت اول بسیار مهمه. بله حقیقتا این است که بسیار چه بسیار سوء و بدیهایی که در این ماه از انسان دور می شود. بگذارید بنیاد و ریشه سخن امام رو بگم و این خیلی مهمه. خب بالاخره همیشه عرض کردیم کلمه تقوا ریشه اولیه اون در لغت عرب چیست؟ وقوا، از ماده وقعیه میاد. از چه کلمه ای گرفته میشه؟ همانی که از آن وقایه می آید. تقوا به معنای وقایه. وقایه به چه معناست در لغت عرب؟ ترس. ترس با ته دو نقطه. ترس یعنی سپر. وقایه یعنی عامل حفظ. تقوا یعنی چیزی که انسان رو صیانت می کند و محافظت می کند و شر و بدی رو دور می کند. این تقواست. یعنی کار کرده تقوا حفظ انسان و حراست انسان از هجوم ها، آسیب ها و خطرات است. خب ثمره اصلی و نتیجه اصلی ماه رمضان چیست؟ کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اصلا ثمره و میوه درخت اصلی ماه مبارک رمضان تقواست. یعنی چی؟ یعنی صیانت و حفظ انسان از شرور و بدی ها. این فرمایش امام است. چقدر عمیق و زیباست. چه شروری که در این رمضان و در این ماه عزیزان من از ما دور میشه. حالا یه شرور درونی است، اون شرهایی که راهمون نمیکرد. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. شیطانی که با سوار نظامش و پیاده نظامش به قول خودش حمله به قلب و جان ما میکرد، در این ماه به برکت این ماه و به برکت روزداری و حوادث مبارکی که در این ماه اتفاق میفته که قبلا عرض کردیم، شیاطین بسته میشن، محدود میشن، فرکانس ها اینها محو میشه، امواج پالس ها نمیاد و این وساوس بر قلب و جان انسان دفع میشه. رمضان داره این شرور رو سد میکند و دفع میکند. یه امنیتی و یه سلامتی در قلب میاد و قلب انسان قلب سلیم میشه. و طبعا یه شرور رو انسان دیگه مرتکب نمیشه بعد از این سلامت جان که پیدا میکند و آرامش درونی. رفتارهای زشتی رو انسان بر زبان جاری نمی کند، اندام انجام نمیده و یه شروری دور میشه. و همینطور چون دیگران، دیگر آحاد جامعه اسلامی این حالات رو دارن، پس شر اونها هم از ما چی میشه؟ دور میشود. از یه شرور نفسانی درونی خودمون به برکت رمضان محافظت میشیم، از شر دیگران که کاهش پیدا کرده است محافظت میشیم، و حقیقتاً در این ماه فرشتگان الهی موکلند که بسیاری از شرور رو بیشتر و فزونتر از ماهای دیگر از وجود انسان‌ها دفع کنند. یا للعجب، چقدر صحنه و تصویر زیبایی است رقم زده شود در آفرینش که انسان ببیند دم به دم فرشتگان الهی به دو دست دعا در حال حفظ کردن انسان هست. فرمود السلام علیک کم من سوء صرف بک عنا و کم من خیر، حالا نقطه مقابلش، و چه خیرهایی که افیز بک علینا، آن با آن فیضان می کرد. باز هنگامی که اون وسوسه ها رفته است، حالا فرشتگان دارن چی میارن برای انسان؟ به قلب و جان انسان الهامات رو میارن، خواطر مبارک رو میارن، شوارق ربانی رو به تعبیر اهل عرفان میارن و چه خوشی هایی رو به جان و دل انسان و طبعا به دست و اندام آدمی جاری میکنن و چه فضای مبارکی در جامعه میگیرد، چه خیرهایی جوشید از نزول قرآن این رمضان، از سحرهای این رمضان و غیره. و کم من خیر افیز بک علینا. حالا به اینجا که میرسن، امام دیگه میرسونن این سلام رو به اون قله رمضان که باید انشاءالله خدمت عزیزان فردا توضیح بدم. السلام علیک و علی لیلت القدر التی هی خیر من الف شهر. امام اشاره میکنن دیگه به اون قله خیرها و برکات و اون اوج فواره جوشان عنایات الهی در این ماه فرخنده. امیدوارم که خداوند سبحان تا هنوز فرصت است و هنوز از عمر باقی مانده داریم، کم دردی سه ساقی مانده داریم، هنوز نیم این ماه باقی است، خداوند سبحان این توفیق را عنایت کند که پیوند مستحکم بهتری با این ماه پیدا کنیم و از این برکات و فیوزات جوشان این ماه خدا و این رفیق شفیق به بهترین شکل برخوردار باشیم. متشکرم، عزیزان رو به خدا می سپارم، ملتمس دعا هستم و السلام علیکم و رحمت الله.